سرخط مهمترین خبرها، پیشوای اسماعیلیان جهان در 88 سالگی درگذشت. اوشوب در زندان وحدت، برادر محبوس کشته شده میگوید به فرضیه رسمی باور ندارد. و تبلیغات نامزدها به کرسی وکیلی هفته آینده آغاز می شود. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 فوریه است و ساعت در دوشنبه 10. شاهزاده کریم آقاخان 4 امام 49 اسماعیلیان جهان روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغال درگذشت. آقاخان 4 روز 13 دکبر سال 1936 در شویتسر در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده است. 68 سال بر تخت امامت اسماعیلیان نشسته بود. آقاخان 4 بارها با سفر رسمی به تاجیکستان آمده، چندی از انشاءات از جمله پل پیوندگری تاجیکستان افغانستان بر فراز دریای آمورا به استفاده داده است. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، سفر و یاری های آقاخان به تاجیکستان در دوره جنگ داخلی سالهای 90 و بازسازی بعد جنگ شدت اجتماعی را کاهش داده، موضع گیری سیاسی او به پیشرفت گفت و شنیدی صلح مساعدت کرده است. شبکه رشد آقاخان که سال 1967 از سوی آقاخان 4 تأسیس شده است، بیش از 30 سال باز در تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی می‌کند. سهمیه شرکت موبیلی تیسل، بانک سرمایه‌گذاری و قرضه و مهمانخانه سرنا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می‌شود. ولی بنیاد آقاخان پس از سرکوب ناراضیان در خارق و روشان در سال 2022 از چند بنای خود در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان محروم گشت. از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و باغ مرکزی فراغتی شهر خارق. پیوندات برخی از محبوسانی که در پی سر زدن ناآرامی در زندان شهر وحدت کشته شدند با فرضیه رسمی باور ندارند. مقامات درباره حادثه که روز 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی سیدرابدو معروف به محبس 6 در شهر وحدت رخ داد، به جز یک خبرنامه رسمی دیگر جزئیات نمی‌دهند. با معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته و چند کارمند زندان زخمی گشتند. مقامات میگویند که 9 زندانی پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند و میخواستند با قتل پاسبانان از محبس فرار کنند، اما پیوندان برخی از محبوسان به این فرضیه باور ندارند. یکی از قربانیان حادثه سهراب حسنوف، برادر رحمت الله حسنوف، عضو جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میباشد. رحمت الله حسنوف در صحبت با تلویزیون نسترش ورمیا یک بخش رادیوی آزادی گفت که نمایندگان مقامات تلاش کردند جسد برادرش را مخفیانه در آرامگاه دهه در ناحیه شمسالدین شاهین دفن کنند.
آرام قمه دونم که وقتی که میسورگا به می کار شیدگی میسورگا جسد یمو دادم را گرفته بردگیان با مو نویم با مو شروبوت اتو پدرما وقتی که فیرودش کردن ساعت 12 اتو قور شکندگی بدهن مردم خلقی که میسورگا در موجه داریم همسایو یگون آدم پیش اومدنی بندگی نسته. امی میسورگا با آدم هایی که رفتگیان 4 ماشین رفتگیان یگون انسان پیش رفتنی نبوندهان. پدر ما اتو تاخیر کردگیان، مادر یک میسورگا مویندار داریم و یک میسورگا مادر من بندگی کردگیان امی مویندار من اتو تاخیر کردگیان که به دروخونه در گمشا مقصدی که دغلانات رفتار کردگیان به نسبت میسورگا مویندار من پدر من اتو روشا گفته ویکنی نبوندگی. پدر من گفته که مجبور پدری مو خودش یا بیمار بود مقصدی که یگون چینام بیکار و جوگا خوب بود. همو را گرفته با سری منزل گرفته بردگیان اتو روشا ویکنی نستم. هم که گفته این که میسورگا سه تیرش دادگیان گفته همی گپا گفته نه که امیرم مولی حنیق گفته نمیتونم چی گفته گه با پدرم با خاطری که من با پدرم صحبت نکردم. ای تو حاضر دامو بولو یک منزلو یک میسورگا گروش کردگیان تو حاضر دامو بول منزلو اخرا نگوندگیان که یا اون کس پیش نروا اتو ما اکسو یکی دور میسورگا اکس گرتگیان امو منطقه من مقصد دیگر که امو اخرا نکایست و دگیان بوله قورش دا چینا کسان نبوندیسن یا اون کسا پیش براوه.
با نظرداشت این همه این عضو جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میگوید با فرضیه رسمی مقامات درباره مرگ برادرش و چند زندانی دیگر باور ندارد. رحمت الله حسنوف همچنین گفت که یک برادر دیگرش هم در همان زندان شهر وحدت است و بعد آشوب دیگر درباره اش یگان معلومات ندارند. به جز سهراب حسنوف رادیوی آزادی تا این دم درباره یک زندانی دیگر کشته شده جمال الدین حسنوف معلومات به دست آورد. او سال 2017 از افغانستان به تاجیکستان آورده شده بود. یکی از پیوندانش روز 4 فوریه به رادیوی آزادی گفت جسد او را نمایندگان مقامات گراندند. درباره شرکت کنندگان دیگر آشوب معلومات دقیق نشر نشده است. نمایندگان کمیسیه مرکزی انتخابات میگویند که تا روز 9 فوریه ثبت نامزدها برای وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس های محلی به انجام میرسد. دو نماینده کمیسیه مرکزی انتخابات به رادیوی آزادی گفتند فعلا نامزدها حجت های خود را پیشنهاد کردند و در اسناد بعضی آنها کمبودهایی هست که باید اصلاح شوند. در کمیسیه مرکزی انتخابات گفتند که تا آخر هفته روان به نامزدهای ثبت شده شهادت نامه میدهند و بعد از آن آنها حق دارند تبلیغات خود را آغاز کنند. قرار است انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس امسال برگزار شود. از 7 حزب سیاسی رسما ثبت شده در کشور نمایندگان 6 حزب نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پیشبری کردند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شود در انتخابات شرکت نمی کند. انتخابات های پارلمانی در تاجیکستان هر 5 سال برگزار می شوند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت همکاری در اروپا که 8 انتخابات را در تاجیکستان نظارت کرده است چند پیش گفت این کارزارهای مهمی سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف صورت نگرفتند. بینندگان عزیز، آیا شما به انتخابات می روید و اگر رفتید به کدام حزب آواز دادنید؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه نویسید. پاسخهای نامشخص، تکراری و ناپوره رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان ناراضگی برخی از روزنامه‌نگاران را در نشست خبری این نهاد به میان آورد. نشستی که به نمایندگان رسانه‌ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می‌دهد تا با سوال‌های خود از رهبران نهادها به واسطه پاسخ بگیرند. همکاران ما عبدالغنی عبدالوهاب و امیر اسفیف هم در نشست شرکت کرده این گزارش را آماده نمودند.
یک دقیقه وقت داریم.
دو نیم ساعت دیگه. شما
ساعت 8 نیم. 8 نیم ما فکرم هست. تموم شد وقتمون برادر اجمن. عذر میخوام. سای 3 دقیقه 5 دقیقه از وای من گذشت.
این پاسخ‌های سخیداد رحمت الله زاده رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان به روزنامه‌نگاران در نشست خبری 4 فوریه در شهر دوشنبه است. نشستی که به نمایندگان رسانه ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می دهد تا به سوال های خود پاسخ گیرند. از جمله سخیداد رحمت الله زاده به سوال روزنامه نگاران درباره نام های بحث برانگیزی بعضی از اداره های دولتی از قبیل نقلیات خدمات رسان و مقامات اجرایی حکومت دولتی که این نام ها کی اصلاح می شوند چنین جواب داد.
در به این مسئله ها کمیته زبان و اصطلاحات کاربری کرده ایستاد است. با توجه به اینکه وقت ما تمام شد ما در این مسئله کاربری کرده شدم، باور دارم که همه این مسئله ها جای خودش می یابد، حل خودش می یابد و هیچ چیز بی نظارت نیست. نظارت شده ایستاده است، بررسی شده ایستاده است، این مسئله ها حل می شوند. تیغ نشوید. تشکر.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان یکی از نهادهایی است که فعالیت آن از جمله در شبکه‌های اجتماعی همیشه مورد انتقاد قرار دارد و با آمدن سخیداد رحمت الله زاده به راهبری آن کاربران اظهار امید کرده بودند که مشکلات در ساحه زبان حل خود را خواهند یافت. امید جیهانی زبان پژوه تاجیک مقیم مسکو میگوید یکی از سببهای اصلی حل خود را نیافتن مشکلات زبان در تاجیکستان این شیوه مدیریت، انتصابی بودن راهبران و به تاثیر بودن خود کمیته زبان و اصطلاحات کشور است.
به نظر می رسد که زور این کمیته با نهادهای دولتی نمی رسد و از این رو دامن رستوران ها را گرفتن که چرا منیوشون به زبان تاجیکی نیست یا نامشون به زبان خارجی است. خب اینا اول باید نهادهای دولتی رو مجبور به تاجیکی سازی نام هایشون کنند، بعد از اون برون دنبال رستوران ها و دیگر مؤسسه های خصوصی.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان سال 2009 تأسیس یافته، وظیفه آن به تنظیم در آوردن معیارهای زبانی در کشور است. در این مدت چند بار راهبر آن عوض شده است.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان نوار غزه برای همیشه این باریکه را ترک کرده و کشورهای همسایه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می‌شدن نام برد. در این باره خبرگزاری رویترز، تلویزیون CNN و دیگر رسانه‌ها خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها، وقتی رئیس جمهور آمریکا از کوچاندن ساکنان غزه صحبت می‌کرد، بنیامین نتانیاهو تبسم کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه به جز ترک خانه‌هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان غزه را رد کرده گفته بودند آنها باید در خانه‌هایشان بمانند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 114 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. بینندگان عزیز، این قربی که من برای شما گفتم قرب اسعار در بانک‌های تجارتی است. قرب رسمی که ما در اکران برای شما نمایش می‌دهیم قرب بانک ملی تاجیکستان است که می‌تواند از نرخ اسعار در بانک‌های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. روز و روزگارتان خوش.
رادیو آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هیومن رایتس واچ حکم رخشانه حکیمو را محکوم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان او را که 2 فرزند خردسال دارد روز 5 فوریه 8 سال از آزادی محروم نمود. پیشتر دادستان برایش 17 سال زندان خواسته بود. خودش اتهام خیانت به دولت را نپذیرفته است. سینت سلطان علی و پژوهشگر هیومن رایتس واچ در مسائل آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. 8 نفری دیگر الفتخانم محمدشای و عبدالله غربتی، دلیر امامالی، زفقبیک سیدمینی، خوشروس جمعیف، ابسطار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلو و احمد ابراهیم می باشند. پروندهای اکثری آنها پسی درهای بسته و تحت مهر مخفی بررسی شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پیام همدردی رحمان به دیوان امامت اسماعیلیه. امام علی رحمان در پیام به دیوان امامت اسماعیلیه نوشت شادروان با تلاشای پیوستش در راه حفظ صلح و ثبات، پیشرفت و نموی جهان اسلام و تطبیق هدفهای رشد عموم صاحب مقام و منزلت خاص گردیده است. وابسته به این میخواهم سهمی او را در پیشبردی همکاری سازنده با جمهوری تاجیکستان تاکید نمایم، افزوده است او. شاهزاده کریم آغاخان چهارم روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغالیا درگذشت. وی 68 سال بر تخت امامت نشسته بود. بار آخر در ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده است. در سال 2022 دو بار در پیوند به حادثه‌های بدخشان اظهارات داده، ابراز نگرانی خود را بیان داشته بود. آقاخان چار روزی 13 دکبر سال 1936 در شویتسریا در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده، زمان کودکی را در کینیا گذرانده است. سپس 9 سال در مکتب لرازی شویتسریا تحصیل نموده، صاحب دیپلم تاریخ اسلامی هاروارد شد. در 21 سالگی پس از بابایش سلطان محمد شاه آقاخان سوم پیشوای روحانی اسماعیلیان جهان شد. نام جانشینی او هنوز اعلان نشده است. دادگاه عالی حکم گمانبران در پرونده تبدلات را اعلان کرد. طبق اطلاعی به دست آمده، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان به 27 سال زندان محکوم شده است. بر اساس قرار دادگاه اموال ظریفی مصادره می شود. سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پارلمان هم 27 سال از آزادی محروم شده است و با قرار دادگاه اموالش مصادره می شود. دادگاه همچنین شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را برای 18 سال روانه زندان کرده است. احمد شاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان هم 18 سال زندانی شده است. اکبر شاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان هم به 18 سال زندان و مصادره یک قسمت اموال محکوم شده است. نورامین غنی زاده سرهنگ بازنشسته امنیت 18 سال از آزادی محروم شده است. عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی برای 17 سال روانه زندان شد. دادگاه رخشانه حکیموف و خبرنگار تاجیک را و برادرزاده شکرجان حکیموف را به 8 سال زندان محکوم کرد. واکنش این نفران به حکم دادگاه فعلا معلوم نیست. چهره های شناخته در سخن آخرینشان در دادگاه خود را بیگناه خوانده از دادگاه طلب کرده بودند آنها را آزاد کنند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه ایون سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سعید جعفر عثمانزاده آغاز شد. دادستانی کلی تاجیکستان مسئول تحقیق پرونده بر روی آن مهر مخفی زده و خبرنگاران معلومات نمی‌دهد. اما این نهاد روز 14 ایون سال 2024 بعد از بازداشت وکیل پارلمان سعید جعفر عثمانزاده گفته بود که نقشه غصب حکومت در تاجیکستان طول چند سال آماده شده است. ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان غزه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می‌شده نام برد. در این باره خبرگزاری ریترز، تلویزیون CNN و دیگر رسانه‌ها خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها وقتی رئیس جمهوری آمریکا از کوچانیدن ساکنان غزه صحبت می‌کرد، بنیامین نتانیاهو تبسم می‌کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه به جز ترک خانه‌هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبولی ساکنان غزه را رد کرده گفته بودند که آنها باید در خانه‌هایشان بمانند. جزئیات بیشتری آشوب در زندان شهر وحدت. با گذشت یک روز از وقوع ناآرامی در یکی از محبس‌های تاجیکستان که در پی آن شماری از زندانی‌ها کشته و نگهبانان زخمی گشتند، مقامات به غیر از یک خبری کوتاه اطلاع دیگری نمی‌دهند. با گفته آنها چندی از زندانیان بعد از ظهر 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی معروف به محبس رقم 6 در شهر وحدت با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. برای این به اطلاع رسمی آنها پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. رادیو آزادی با نزدیکان یکی از کشته شدگان تماس گرفت. تصدیق شد که سهراب حسنوف ساکن ناحیه شمسین شاهین در این واقع به هلاکت رسیده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جنسی باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد، یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند، این جایست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که با آنها اجازه برپا برپا کردن مراسم خاص دینی که در داخل محبس اجازه نیست دادن نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمع ها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است، در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. به رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرقی زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
رست ای число політизированих или политических и религиозных заключенных в Таджикистане.
Шумораи зиндониони сиёсӣ ва сиёсиёни мазҳабӣ воқеан дар Таҷикистон афзоиш ёфтааст. Чанд соли ахир мо дар бораи беш аз 1000 нафар гап мезанем, вале шояд бештар аз 2000 нафар бошанд. Мо медонем, ки онҳо вақти бозпурсӣ ва дар боздоштгоҳ шиканҷа шуданд. Ман бо назари мақомот, ки мегӯянд шароит хуб аст, розӣ нестам, чун агар чизе барои пинҳон кардан нест, бояд нозирони байналмилалиро роҳ медоданд. Онҳо чизеро пинҳон мекунанд. موده 307 افرادگرایی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنای گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدام آنها افرادگرا هستند و کدام از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افرادگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه ای که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های میشود که در شبکه های اجتماعی میچرخند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه
رخشانه حکیموه خبرنگار تاجیک بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه او را به 8 سال زندان محکوم کرد. قبلا دادستان 17 سال محرومی از آزادی خواسته بود. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری را خواهم کرد. وی در زمان تفتیش پرونده با سبب فرزند خردسال داشتن در آزادی بود، اما حق ترک جای زیستش را نداشت. وکیل مدافع رخشانه حکیموه روز 5 فوریه برای رادیو آزادی گفت که بعد از اعلان حکم رخشانه حکیموه را از تالار دادگاه به حبس گرفتند. به گفته ادوکات دادگاه نگاهبین دو فرزند خردسال حکیموه را بر عهده نزدیکانش واگذاشته است. فرزندان کلانی این خبرنگار 2.5 ساله و خردیش 10 ماه است. نسبت به حکم دادگاه به زینه بالای شکایت میبریم، گفت وکیل. دادستان کلی تاجیکستان در ماه یونی سال 2024 علیه رخشانه حکیموه با اتهام خیانت به دولت ماده 305 کدکس جنایی پرونده باز کرده بود. خودش در دادگاه اتهام را رد کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده رخشانه حکیموه را به پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد، ولی از بس که قضیهش مخفی و مرافع پس درهای بسته گذشت جزئیاتش معلوم نیست. Human Rights Watch، سازمان معتبری حامی حقوق انسان، حکم خبرنگار رخشانه حکیموه را قاطعانه محکوم کرد. سینات سلطان علیه و پژوهشگر Human Rights Watch در مسائل آسیا مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. این نماینده هیومن رایتس واچ از مقامات تاجیکستان خواست به آزادی بیان احترام گذاشته دست از تعقیب ژورنالیستان بردارند. همه ژورنالیستان محکوم شده را آزاد کرده برایشان بازبینی عادلانه پرونده را فراهم بیارند. حتی اگر مقامات در تاجیکستان به گناهکار بودن آنها دلیل باوری بخش داشته باشد، خلاصه کرد او. رخشان حکیموه 31 سال است و ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان کار را سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مطالب تحلیلیش در سامانه کبیر آسیا و فکت چک تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانس تاجیکستان است. در بیشتر از دو سال اخیر روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک عبدالله غربتی، زفق بیک سید امینی، دلیر امام علی، ابستار پیر محمد زاده، خورشید فاضلوف، خوشام غلام، الفت خان محمدشاه و محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ این وضع را تشویش آور دانستند.
خیرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی.
آخرین نماد مخالفت بازداشت شاکرجان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملاً آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه‌های آزاد بیان می‌کرد. ما گفته ایم صحبتان رادیوی آزادی بازداشت او نشانگر سرکوب آخرین دیگر اندیشان در تاجیکستان است. نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت یک ماه از بازداشت شاکرجان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روزی 12 ایول انگامی دعوت به دادستان کل بازداشت شد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است، رب دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حال واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکرجان حکیموف از شمار شارحان واقعه سیاسی بود و در بحث های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. ما گفته سیاستشناس تاجیک مقیم امریکا عزیز نوراللهیف، حضور سیاستمداران چون شاکرجان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکرجان حکیموف همیشه در موارد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد. نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه میتوانستن هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان میکنند و تعقیب نمیشوند اشاره کنند. اما به نظر میرسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تا در چهره حکیموف خطری جدی میبیند، میگوید عزیز نوراللهیف. این کارشناس شبهه دارد که شاکرجان حکیموف در هر تفته دست داشته باشد، زیرا او یک چهره مطرح در نظام تقریبا اقتدارگرا بود و این را خیلی خوب درک میکرد. نظر دادستان کل و نهادهای دیگر حفظ حقوق در این مورد نامعلوم است. کارشناسان و ناظران در داخل تاجیکستان با توجه به خصوصیت خاص داشتن پرسش از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کردند. شاکرجان حکیموف 58 ساله در کان بادام تولد شده است. او دکتر علم های حقوق شناسی و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. در انتخابات های سال 2010 و 15 از افضای کان بادام نامزد به مجلس نمایندگان بود. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم کشاند، اما کمیته مرکزی انتخابات نصرالله محمودزاده را برنده اعلام کرد. حکیموف بارها در صحبت با رادیوی آزادی از آن شکایت میکرد که با داشتن تجربه و دانش به خاطر موقعی سیاسیش در هیچ دانشگاه به کار پذیرفته نمیشود. علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و هم حزب سابق شاکرجان حکیموف میگوید بازداشت سیاستمدار نتیجه عملی هدفمند مقامات در راستای سرکوب مخالفان است.
مقامات مرحله به مرحله از همه مخالفان و منتقدان خود خلاصی. زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور فعالیت میکرد، شخصیت های با نفوذ جامعه مدنی در بدخشان زنده و در آزادی بودند. مقامات به خود چنین عملهای بلندپروازانه در مقابل منتقدانش اجازه نمید. در این وضع رسانه های خب مستقیم، سیاست مداران، بلاگران، حقوق شناسان و غیره خیلی آزادانه‌تر نفس می کشیدن و امکان داشتن فعالیت آزادانه‌تر داشته باشن. حالا که رقیبان اصلی سیاسی را پر را سرکوب کردن، افراد زیاد از جمله طرفداران نظامی امروز ببینیم که سرکوب شده است.
با گفته این سیاستمدار، منطق نظام سرکوبگر چنین است که مدت هاست در کشور رایج است و حکومت نمیتواند آن را باز دارد چون به نفع این حکومت است. سال 2015 حکیموف به کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی شکایت برد و درخواست کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی که او در آن از کانی بادام نامزد بود لغو و صحنه انتخابات تکراری مشخص شود. اما این نهاد شکایت او را ندیده گرفت و رقیب او روشن رجب‌زاده نامزد حزب حاکم را برنده اعلان کرد. فعال سیاسی فراد خدایارف در صحبت با نستای شوریم آزیا گفت بازداشت سیاستمداران چون حکیموف در آینده دلیل اضافی برای ناامیدی و افراطی شدن مردم خواهد شد.
اون برای حکومت تاجیکستان لطمه خیلی جدی میزند در عرصه بین‌المللی و در آینده باور داریم که سازمان های بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد از تاجیکستان چگونه میبینه که در گزارش های دیگری فعالان مدنی و حقوق‌شناسان و ژورنالیستان صدا بلند میکنند و در باره این هم صدا بلند خواهد کرد، زیرا این نفر هیچ رو یگان جنایت صادر نکرده بود و دائما در هر سخنی که میگوش خیش موکته به احتیاط همون میگوز و از هیچ گاه از دویه صلاحیت و بکالات هایی که او رو کنیسوس مقرر کرده است بیرون نمیره.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خروج کشورش از شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد دستور داد. او همچنین خواسته است یاری های آمریکا با آژانس امداد رسانی سازمان ملل با آوارگان فلسطینی بس کرده شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ترامپ این دستور را روز 4 فوریه صادر کرد. این دستور همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن صورت گرفت. نتانیاهو همیشه از آژانس امداد رسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی انتقاد کرده، کارمندان آن را به دست داشتن در اقدام تروریستی علیه اسرائیل متهم کرده است. ترامپ در دوره اول رهبری خود در سالهای 2017-2021 نیز دستور داده بود که کمک های مالی به آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی قطع شود. حکومت دونالد ترامپ همچنین گام به سوی خروج آمریکا از شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد برداشت و این نهاد را به تصمیم گیری ها علیه اسرائیل و بی صلاحیتی متهم کرد. آمریکا در حال حاضر عضو شورای حقوق بشری سازمان ملل نیست. این کشور در دوره ریاست جمهوری جا بایدن تا یک دوره 2 ساله از سال 2022 تا سال 2024 عضو این نهاد بود. یکی از گروه های کاری این شورا قرار است که آخر امسال گذشته حقوق بشری آمریکا را بررسی کند، روندی که هر چند سال یک بار همه کشورها را در بر می گیرد. اجرای تصمیم های شورای حقوق بشری سازمان ملل هرچند حتمی نیست، دارای وزن و اعتباری سیاسی است و می تواند فشارهای جهانی را به دولت‌ها برای تغییر سیاستهایشان افزایش دهد. آقای ترامپ از آغاز دوره دومی ریاست جمهوری خود دستور خروج آمریکا از سازمان جهانی تندرستی و پیمان اقلیمی پاریس را نیز داده است. آمریکا بزرگترین پشتیبان مالی آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی بوده، سالانه 300 تا 400 میلیون دلار به این نهاد کمک میکرد. اما جو بایدن در سال 2024 پس از آنکه اسرائیل کارمندان آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی را متهم به دست داشتن در حمله 7 اکتبر سال 2023 کرد، کمک های مالیش را قطع کرد. پس از آن کنگرس آمریکا هم به طور رسمی کمک مالی واشنگتن به آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی را تا ماه مارس سال 2025 به تأخیر انداخت. هدف آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی فراهم آوردن امکانات های آموزشی، بهداشتی و کمک ها به میلیون ها فلسطینی در غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و اردن است. سازمان ملل متحد اعلان کرده است که 9 نفر از کارمندان این آژانس احتمالاً در حمله های 7 اکتبر دست داشتند و آنها را اخراج کردند.
اشتراک 4 ورزشکار تاجیک در بازی های 9 زمستانه آسیایی در چین. 8 دسته به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. ورزشکاران تاجیک برای اشتراک در بازی های 9 زمستانه آسیایی به چین سفر کردند. مراسم افتتاح بازی های 9 زمستانه آسیایی در شهر هربین 7 فوریه برگزار می شود. در این بازی ها که تا 14 فوریه ادامه خواهند کرد، اشتراک بیش از 1200 ورزشکار از 34 کشور قاره در نظر است. مسابقات از روی 11 نمودی ورزش به مانند بیاتلون، لیژرانی کوهی، کنکی تازی، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی، هوکی، فریستایل، اکروباتیک و غیره برگزار خواهد شد. در بازی های 9 زمستانه آسیایی تاجیکستان را 4 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب کشور اکرام الدین عبدالله‌زاده، محمد رجب خالقف، سید اشرف ایشانف و معروف جان میرعلی داخلند که در سبقت لیژرانی کوهی در نوهای سلالم و سلالم بزرگ بین مردان شرکت می‌ورزند. باید ذکر نمود شماره ورزشکاران تاجیک در بازی های 9 زمستانه آسیایی در چین نسبت به کشورهای دیگری آسیای مرکزی خیلی کم است. باید منتخب قزاقستان 137 ورزشکار در 10 نمود، قرغزستان 53 ورزشکار در 5 نمود، ازبکستان 26 ورزشکار در 6 نمود و ترکمنستان 25 ورزشکار در 3 نمود داخلند. در واقع در تاجیکستان تنها 1 نمود لیژرانی کوهی راه اندازی شده است که با برنامه بازی های زمستانه المپی و بازی های زمستانه آسیایی شامل است. یادآور می شوم در بازی های 8 زمستانه آسیایی که ماه فوریه سال 2017 در شهرهای ساپورو و اوبیهیرو ژاپن برگزار شدند، بیش از 1200 ورزشکار از 29 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار در سبقت لیژرانی کوهی میانی مردان نمایندگی کردند، اما نتوانستند مدال بگیرند. خبری دیگر، مرحله مقدماتی مسابقه انعنوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. از روی نتیجه گیری مسابقات در 3 منطقه 8 دسته به قسم نهایی مسابقه که در شهر دوشنبه دایر می‌گردد راه یافت. از منطقه دوشنبه 4 دسته لیگ عالی، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، ریگر تدزی ترسونزاده، استقلال دوشنبه و حاصلات فرخار از منطقه سوخت دو دسته لیگ اول سرازمی پنجکنت و مسجوه ناحیه مسجوه، از منطقه خطلان دو دسته سامانی دنغره نماینده لیگ یکم و پنچری جلالدین بلخی نماینده لیگ عالی به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. بر اساس قرعه‌کشی 8 دسته به دو گروه تقسیم شدند. غالبان گروه ها و دسته های زینه های دویم به دور نیمه نهایی مسابقه راه پیدا می کنند. مبلغ جایزوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در حجم 100 هزار سومانی مقرر شده است. به دسته غالب 50 هزار سومانی تقدیم می گردد. برای جای دویم 30 هزار سومانی و برای جای سیوم 20 هزار سومانی سپرده می شود. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 باری 14 هم صورت گرفته است. در این مسابقه از همه بیشتر 6 بار استقلال دوشنبه غالب گردیده است. ریگر تدسی ترسونزاده 3 بار، اینچنین دسته های خیری وحدت، کوکتوش رودکی، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و روشنی کلوب یک باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شدند.
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون! بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخ شده، از نابرابری زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در اویله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حق برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیزی سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ اویلداری تاجیکان عیبدار می شود. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کاری زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید با نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت یکس و تخمینه را اون میکردن در شکل متنی، تخمینه اونا را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار در برای این پرابلم و در جمعه یعنی گف زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را با میابده حل وای پیدا میشه.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم. با دو فرزندم در دستم. حالم از حالی سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم. مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند؟
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگی زوم بود و طولی یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادن. من نیست خودم گفتم که در اوله سالی نباید که شوهر تو رو زند در رو مخ کرده روید با کودک خور داشته است اموزا نمیتونست که با یکان جو روید درش محکم شوهرش دو روز یا کسی روز نمی آمد. خلاصه ما تو نیستیم که با همین مسلحاتو درست با ویزن کمک کنه و اویلش رفته ویزن رو گویم که آزاد کردن خطو نمی کنه.
همشون ویرام کردن یک اویلا نیستیم، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم میشنوند، اما دل سرد نمیشوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویستند که ایتش خیل مرد است که زنی خیلی در نوار مثلا نمویش می دید چیزو هست. بعد هم اینکه زنی من در نوار شکر کرده است، همسری من در نوار شکر درس گفته است، به جمعه فایده آورده است، درسوی رویگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره. ولی یک مصره های فردوسی را همچون دلیل محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنند که شیننده زاینده شیرانی نر. لیکن اینجا مسئله به نهایت نزدیک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزاینده شیرانی نر تربیه شیرانی نر، یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و علیم به معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، در باره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه‌ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری‌ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فریدون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی او برکا کرسودیم و میشیند بچه کتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میدارند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فریدون همین کخنی با وی کدک باشد بچه کتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم، ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی، ما مثال بچه های میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشینیم.
در بین مردم ما همین خیلی استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطعی فرزند نگاه و بین کردن، این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست، هم فرزندی مدرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلی ندارد که فرزندای خودم قطعی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش آمد مثال وای خواب بوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مونید که شوهرتون به شما یاردم رساند. با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رسند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم می کنید هیچ وقت شما این نبود یک کاری خندواری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر می شود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدانید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده است توریسوی شما در شوهرم با من کمک رساندن سر کرد یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشانسیم در پیشی خسر خشتومانم نشانسیم بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسونم لیکن التیموس مثال هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثلا وای کار میکنه از سببی که مثلا وای وقتی خالی خودش رو میخواد بیشتر به رفیقونش صرف کنه با اویلاش نه مثلا میرود رفیقش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثلا وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثلا ارومی باشینم وای باشینم همین چیزی که درون اویلا به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز می شود علموش بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتر زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه میدارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همانا پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمان آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و با زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشید این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکون بلوگر یکون زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکون آبرو یکون مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند این یک بسیار تجربه خوب می باشد زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهم و با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها را علل خصوص همین تجربه های خود را وابسته به برابری گندری عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
با فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویلوی مثلا یک خورد در یک اویلوی بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویلوی جوان می تواند نیز میتواند در آیله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خونه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات آیلوی، تقسیم مسئولیت ها در آیله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان میتواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگرانی جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی میکنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان میدهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانده نش ممکن. این نشان میدهد که زنها نیز به اقتصادیات آیلوی سهم گذاشته میتوانند و این یگان جایی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وعین ها، همین تجربه مصبی بلوگران رو دیده، آیله های نو میتوانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله‌داری چی مشکلاتی را میتواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب‌های شخص شده استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین آیله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده میرساند. ما میبینیم که اکثر این حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیکولوژی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند. این هم مثلا عاقبت استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید آیله را تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد. کار زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی، تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و بو رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در آیله آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نوع برابری، نوع عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک آیله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی آیله جوان باید دانند که آنها نوع بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن آیله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در آیله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبتی زن میکند یا به کمک میرساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری آیله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد، زیرا آیله این بسیار یک آیله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن آیله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندانی آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، як дигар фаҳмӣ дар оила, ин чизи бисёр муҳим аст.
Ташаккур аз Хуршеда. Бинандаи азиз, шумо чӣ фикр доред? Ба андешаҳое, ки имрӯз дар барнома садо дод, мувофиқед? Ё барои пойдор мондани оила, барои муносибати солиму дуруст байни зану шавҳар чӣ бояд кард? Шумо ҳам андешаҳои худро зери ин барнома нависед. Бо умеди хушбахтӣ ва пойдории ҳамаи оилаҳо дар соле ки фаро мерасад ва ҳама солҳои дигар, инҷо бо як тавсияи қаҳрамонони ин нашри барнома суҳбатро ба поён мебарем.
Агар ҳар як шавҳар ба занаш ёрдам диҳад, ба занаш вакнад, шояд ки масалан разводҳо кам мешавад. Барои ин ки вақте ки ба зан ёрдам расонӣ, албатта дар оила меҳру муҳаббат зиёд мешавад.
Агар дар оила зан хушбахт бошад, ҳама хушбахт мешавад. Агар ки мард дар бари зан марде бошад ки ро дастгирӣ кунад ва чӣ мақсаде ки дорад ба ӯ бо ёрии шавҳараш расад, ба фикрам дунё гулистон мешавад.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوزیش نجوستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوزیش نجوستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جانو دلی من که دیگر.
سرخط مهمترین خبرها، پیشوای اسماعیلیان جهان در 88 سالگی درگذشت. آشوب در زندان وحدت، برادر محبوسی کشته شده میگوید به فرضیه رسمی باور ندارد و تبلیغات نامزدها به کرسی وکیلی هفته آینده آغاز می شود. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 فوریه است و ساعت در دوشنبه 10. شاهزاده کریم آقاخان چار امام 49 اسماعیلیان جهان روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغال درگذشت. آقاخان چار روز 13 دکمبر سال 1936 در شویتسر در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده است. 68 سال بر تخت امامت اسماعیلیان نشسته بود. آقاخان چهارم بارها با سفر رسمی به تاجیکستان آمده، چندی از انشاءات از جمله پل پیوندگری تاجیکستان افغانستان بر فراز دریای آمورا به استفاده داده است. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، سفر و یاری‌های آقاخان به تاجیکستان در دوره جنگ داخلی سال‌های 90 و بازسازی بعد جنگ شدت اجتماعی را کاهش داده، موضع‌گیری سیاسی او به پیشرفت گفت و شنیدی صلح مساعدت کرده. شبکه رشد آقاخان که سال 1967 از سوی آقاخان 4 تأسیس شده است، بیش از 30 سال باز در تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی می‌کند. سهمیه شرکت موبیلی تیسل، بانک سرمایه‌گذاری و قرضی و مهمانخانه سرنا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می‌شود. ولی بنیاد آقاخان پس از سرکوب ناراضیان در خارق و روشان در سال 2022 از چند بنای خود در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان محروم گشت. از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و باغ مرکزی فراغتی شهر خارق. پیوندات برخی از محبوسانی که در پی سر زدن ناآرامی در زندان شهر وحدت کشته شدند به فرضیه رسمی باور ندارند. مقامات درباره حادثه که روز 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی 3-2 معروف به محبس 6 در شهر وحدت رخ داد، به جز یک خبرنامه رسمی دیگر جزئیات نمی‌دهند. به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته و چند کارمند زندان زخمی گشتند. مقامات میگویند که 9 زندانی پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند و میخواستند با قتل پاسبانان از محبس فرار کنند، اما پیوندان برخی از محبوسان به این فرضیه باور ندارند. یکی از قربانیان حادثه سهراب حسنوف، برادر رحمت الله حسنوف، عضو جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میباشد. رحمت الله حسنوف در صحبت با تلویزیون نسیه وریمیا یک بخش رادیوی آزادی گفت که نمایندگان مقامات تلاش کردند جسد برادرش را مخفیانه در آرامگاه دهه در ناحیه شمشدین شاهین دفن کنند.
آرام کمی دانم که وقتی که میسویگا به همی کار شدگی های میسویگا جسد یامو داده مونه گرفته بردگی هن به همو نویم و به همو شروبات اتو پدرما وقتی که فیرودش کده هن ساعت دوازده ده اتو قور شکندگی بده هن مردم خلقی که میسویگا به همو جا داریم همسویو یگون آدم پیش اومدنی بندگی نسته. امی میسوری گب آدم هایی که رفتگیان چور ماشین رفتگیان یگون انسان پیش رفتنی نبوندهان. مادر ما تو تخیر کدگیان. مادر یک میسوری گب مویندر داریم از یک میسوری گب مادر من بندگی کدگی امی مویندر مونه تو تخیر کدگی که بدرخونه در گمشه مقصد دیگه با دغلانات رفتار کدگیان با مثبت میسوری گب مویندر مون اپدر مونه اتو روشا گفته ویکنی نبوندگی پدر مون گفته که مجبور پدری مو خودش یا بیمار بود مقصدی گپ یگون چینم بیکار روی جوگا خوب بود همو را گرفته با سری منزل گرفته بردگان اتو روشا ویکگی نستم هم گفتن که میسوگر ستیر شده دگیان گفته همی گپا گفته نه که امیرم ولی حنی گفته نمیتونم چی گفته گپ پدرم با خاطر که ما با پدرم صحبت نکردم ای تو حاضر دامو بولوی که منزلو یک میسوگا گروش کدگان تو حاضر دامو بول منزلو اخرا نبوندگیان که یمون کس پیش نروا اتو ما عکسوی که دور میسوگا عکس گرفتگان امو منطقه من مقصد دیگه که امو اخرا نکوی سودگان بوله قورشتا چیناکیسن نبوندسن یمون کس پیش براوا.
با نظرداشت این همه این عضو جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میگوید با فرضیه رسمی مقامات درباره مرگ برادرش و چند زندانی دیگر باور ندارد. رحمت الله حسنوف همچنین گفت که یک برادر دیگرش هم در همان زندان شهری وحدت است و بعد آشوب دیگر دربارش یگان معلومات ندارند. بجز سهراب حسنوف رادیوی آزادی تا این دم درباره یک زندانی دیگر کشته شده جمال الدین حسنوف معلومات به دست آورد. او سال 2017 از افغانستان به تاجیکستان آورده شده بود. یکی از پیوندانش روز 4 فوریه به رادیوی آزادی گفت جسد او را نمایندگان مقامات گراندند. درباره شرکت کنندگان دیگر آشوب معلومات دقیق نشر نشده است. نمایندگان کمیسیه مرکزی انتخابات میگویند که تا روز 9 فوریه ثبت نامزدها برای وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی به انجام می‌رسد. دو نماینده کمیسیه مرکزی انتخابات به رادیوی آزادی گفتند فعلا نامزدها حجت‌های خود را پیشنهاد کردند و در اسناد بعضی آنها کمبودهایی هست که باید اصلاح شوند. در کمیسیه مرکزی انتخابات گفتند که تا آخر هفته روان به نامزدهای ثبت شده شهادت نامه می‌دهند و بعد از آن آنها حق دارند تبلیغات خود را آغاز کنند. قرار است انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس امسال برگزار شود. از 7 حزب سیاسی رسما ثبت شده در کشور نمایندگان 6 حزب نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پیشبری کردند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شود در انتخابات شرکت نمی کند. انتخابات های پارلمانی در تاجیکستان هر 5 سال برگزار می شوند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان سازمان امنیت همکاری در اروپا که 8 انتخابات را در تاجیکستان نظارت کرده است چند پیش گفت این کارزارهای مهم سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف صورت نگرفتند. بینندگان عزیز، آیا شما به انتخابات می روید و اگر رفتید به کدام حزب آواز دادنید؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه نویسید. پاسخهای نامشخص، تکراری و ناپوره رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان ناراضگی برخی از روزنامه‌نگاران را در نشست خبر این نهاد به میان آورد. نشستی که به نمایندگان رسانه‌ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می‌دهد تا به سوال‌های خود از رهبران نهادها بواسطه پاسخ بگیرند. همکاران ما عبدالغنی عبدالوهاب و امیر ایسایف هم در نشست شرکت کرده این گزارش را آماده نمودند.
یک دقیقه وقت داریم.
دو نیم ساعت دیگه.
ها 8:30 ما فکرم هست. تموم شد وقتمون برادران اجمن. عذر میخوام. سای 3 دقیقه 5 دقیقه از وای من گذشت.
این پاسخ‌های سخی‌داد رحمت الله زاده رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان به روزنامه‌نگاران در نشست خبری 4 فوریه در شهر دوشنبه است. نشستی که به نمایندگان رسانه‌ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می‌دهد تا به سوال‌های خود پاسخ گیرند. از جمله سخی‌داد رحمت الله زاده به سوال روزنامه‌نگاران درباره نام‌های بحث برانگیزی بعضی از اداره‌های دولتی از قبیل نقلیات خدمات رسان و مقامات اجرایی حکومت دولتی که این نام‌ها کی اصلاح می‌شوند چنین جواب داد.
در به این مسئله‌ها کمیته زبان و اصطلاحات کاربری کرده است. با توجه به اینکه وقت ما تمام شد، ما در این مسئله کاربری کرده شدم، باور دارم که همه این مسئله ها جای خودش میابد، حل خودش میابد و هیچ چیز بی نظارت نیست، نظارت شده استاد است، بررسی شده استاد است، این مسئله ها حل میشوند. تیق نشویدم. شکر.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان یکی از نهادهایی است که فعالیت آن از جمله در شبکه‌های اجتماعی همیشه مورد انتقاد قرار دارد و با آمدن سخی‌داد رحمت الله زاده به راهبری آن کاربران اظهار امید کرده بودند که مشکلات در ساحه زبان حل خود را خواهند یافت. امید جهانی زبان پژوه تاجیک مقیم مسکو میگوید یکی از سببهای اصلی حل خود را نیافتن مشکلات زبان در تاجیکستان این شیوه مدیریت، انتصابی بودن راهبران و بی تاثیر بودن خود کمیته زبان و اصطلاحات کشور است.
به نظر می رسد که زور این کمیته با نهادهای دولتی نمی رسد و از این رو دامن رستوران ها را گرفتن که چرا منیوشون به زبان تاجیکی نیست یا نامشون به زبان خارجی است. خب اینا اول باید نهادهای دولتی رو مجبور به تاجیکی سازی نامهایشون کنند، بعد از اون برن دنبال رستوران ها و دیگر مؤسسه های خصوصی.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان سال 2009 تأسیس یافته، وظیفه آن به تنظیم در آوردن معیارهای زبانی در کشور است. در این مدت چند بار راهبر آن عوض شده است.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان نوار غزه برای همیشه این باریکه را ترک کرده و کشورهای همسایه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می‌شدن نام برد. در این باره خبرگزاری رویترز، تلویزیون CNN و دیگر رسانه‌ها خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها وقتی رئیس جمهور آمریکا از کوچاندن ساکنان غزه صحبت می‌کرد، بنیامین نتانیاهو تبسم کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه به جز ترک خانه‌هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان غزه را رد کرده گفته بودند آنها باید در خانه‌هایشان بمانند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 114 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. بینندگان عزیز، این قربی که من برای شما گفتم قرب اسعار در بانک‌های تجارتی است. قرب رسمی که ما در اکران برای شما نمایش می‌دهیم قرب بانک ملی تاجیکستان است که می‌تواند از نرخ اسعار در بانک‌های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. روز و روزگارتان خوش.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هیومن رایتس واچ حکم رخشانه حکیموف را محکوم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان او را که 2 فرزند خردسال دارد روز 5 فوریه 8 سال از آزادی محروم نمود. پیشتر دادستان برایش 17 سال زندان خواسته بود. خودش اتهام خیانت به دولت را نپذیرفته است. سینت سلطان علی و پژوهشگر هیومن رایتس واچ در مسائل آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. 8 نفری دیگر، الفت خانم محمدشای و عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زفقبیک سیدمینی، خوشروس جمعیف، ابستار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلو و احمد ابراهیم می باشند. پروندهای اکثری آنها پسی درهای بسته و تحت مهر مخفی بررسی شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پیام همدردی رحمان به دیوان امامتی اسماعیلیه. امام علی رحمان در پیام به دیوان امامتی اسماعیلیه نوشت شادروان با تلاش های پیوستش در راه حفظ صلح و ثبات، پیشرفت و نموی جهان اسلام و تطبیق هدف های رشد عموم صاحب مقام و منزلت خاص گردیده است. وابسته به این میخواهم سهم او را در پیشبردی همکاری سازنده با جمهوری تاجیکستان تاکید نمایم. افزود است او شاهزاده کریم آغاخان چهارم روز چهارم فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغال درگذشت و 68 سال بر تخت امامت نشسته بود. بار آخر در ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده است. در سال 2022 دو بار در پیوند به حادثه بدخشان اظهارات داده ابراز نگرانی خود را بیان داشته بود. آقاخان چار روزی 13 دکبر سال 1936 در شویتسر در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده، زمانی کودکی را در کینیا گذرانده است. سپس 9 سال در مکتب لرازی شویتسر تحصیل نموده صاحب دیپلم تاریخ اسلامی هاروارد شد. در 21 سالگی پس از بابایش سلطان محمد شاه آقاخان سوم پیشوای روحانی اسماعیلیان جهان شد. نام جانشین او هنوز اعلان نشده است. دادگاه عالی حکم گمانبران در پرونده تبادلات را اعلان کرد. طبق اطلاعی به دست آمده، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان به 27 سال زندان محکوم شده است. بر اساس قرار دادگاه اموال ظریفی مصادره می شود. سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پارلمان هم 27 سال از آزادی محروم شده است و با قرار دادگاه اموالش مصادره می شود. دادگاه همچنین شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را برای 18 سال روانه زندان کرده است. احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان هم 18 سال زندانی شده است. اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان هم به 18 سال زندان و مصادره یک قسمت اموال محکوم شده است. نورامین غنیزاده سرهنگ بازنشسته امنیت 18 سال از آزادی محروم شده است. عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی برای 17 سال روانه زندان شد. دادگاه رخشان حکیموف خبرنگار تاجیک را و برادرزاده شاکرجان حکیموف را به 8 سال زندان محکوم کرد. واکنش این نفران به حکم دادگاه فعلا معلوم نیست. چهره های شناخته در سخن آخرینشان در دادگاه خود را بیگناه خوانده از دادگاه طلب کرده بودند آنها را آزاد کنند. پرونده کوشش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه ایونی سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سعید جعفر عثمانزاده آغاز شد. دادستانی کلی تاجیکستان مسئول تحقیق پرونده بر روی آن مهر مخفی زده و خبرنگاران معلومات نمی دهد. اما این نهاد روز 14 ایونی سال 2024 بعد از بازداشت وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده گفته بود که نقشه غصب حکومت در تاجیکستان طول چند سال آماده شده است. ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان غزه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می شده نام برد. در این باره خبرگزاری ریترز، تلویزیون سی ان ان و دیگر رسانه ها خبر دادند. با گزارش رسانه ها وقتی رئیس جمهوری آمریکا از کوچانیدن ساکنان غزه صحبت میکرد، بنیامین نتانیاهو تبسم میکرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکا به جز ترک خانه هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان غزه را رد کرده گفته بودند که آنها باید در خانه‌هایشان بمانند. جزئیات بیشتری آشوب در زندان شهر وحدت. با گذشت یک روز از وقوع نارامی در یکی از محبس‌های تاجیکستان که در پیان شماری از زندانی‌ها کشته و نگهبانان زخمی گشتند، مقامات به غیر از یک خبر کوتاه اطلاع دیگری نمی‌دهند. به گفته آنها چندی از زندانیان بعد از ظهر 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی معروف به محبس رقم 6 در شهر وحدت با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. برای این به اطلاع رسمی آنها پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. رادیو آزادی با نزدیکان یکی از کشته شدگان تماس گرفت. تصدیق شد که سهراب حسنوف ساکن ناحیه شمسین شاهین در این واقع به هلاکت رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعش باوجود
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیریم.
www.azadi.org.
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانیده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند، این جایست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرون ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که با آنها اجازه برپا کردن مراسم خاصی دینی که در داخل محبس اجازه نیست دادن نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمعها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است، در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. با رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
رست و число политизированных или политических и религиозных заключенных
тоже شماره زندانیان سیاسی و سیاسیون مذهبی واقعا در تاجیکستان افزایش یافته است. چند سال اخیر ما درباره بیش از 1000 نفر گپ میزنیم، ولی شاید بیشتر از 2000 نفر باشند. ما میدونیم که آنها وقتی بازپرسی و در بازداشتگاه شکنجه شدند. من با نظر مقامات که میگویند شرایط خوب است راضی نیستم، چون اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، باید ناظران بین المللی را راه میدادند. آنها چیزی را پنهان میکنند. مده 307 افرادگرایی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنی گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدامی آنها افرادگرا هستند و کدامی از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افرادگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های میشود که در شبکه های اجتماعی میچرخند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه
رخشان حکیموا خبرنگار تاجیک بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه او را به 8 سال زندان محکوم کرد. قبلا دادستان 17 سال محرومی از آزادی خواسته بود. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در زمان تفتیش پرونده با سبب فرزند خردسال داشتن در آزادی بود، اما حق ترک جای زیستش را نداشت. وکیل مدافع رخشان حکیموا روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که بعد از اعلان حکم رخشان حکیموا را از تالار دادگاه به حبس گرفتند. به گفته ادوکات دادگاه نگاهبین دو فرزند خردسال حکیموا را بر عهده نزدیکانش واگذاشته است. فرزندان کلانی این خبرنگار 2.5 ساله و خردیش 10 ماه است. نسبت به حکم دادگاه به زینه بالای شکایت میبریم، گفت وکیل. دادستان کلی تاجیکستان در ماه یونی سال 2024 علیه رخشان حکیموا با اتهام خیانت به دولت ماده 305 کدکس جنایی پرونده باز کرده بود. خودش در دادگاه اتهام را رد کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده رخشان حکیموا را به پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد، ولی از بس که قضیهش مخفی و مرافع پس درهای بسته گذشت جزئیاتش معلوم نیست. Human Rights Watch، سازمان معتبر حامی حقوق انسان، حکم خبرنگار رخشان حکیموا را قاطعانه محکوم کرد. سینات سلطان علیه و پژوهشگر Human Rights Watch در مسائل آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشان ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. این نماینده Human Rights Watch از مقامات تاجیکستان خواست به آزادی بیان احترام گذاشته دست از تعقیب ژورنالیستان بردارند. همه ژورنالیستان محکوم شده را آزاد کرده برایشان بازبینی عادلانه پرونده را فراهم بیارند. حتی اگر مقامات در تاجیکستان به گناهکار بودن آنها دلیل باوری بخش داشته باشد، خلاصه کرد او. رخشان حکیموا 31 سال است و ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان کارا سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مطالب تحلیلیش در سامانه کبیر آسیا و فکت چک تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانس تاجیکستان است. در بیشتر از 2 سال اخیر روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک عبدالله غربتی، زفق بیک سید امینی، دلیر امامعلی، ابستار پیر محمد زاده، خورشید فازیلوف، خوشام غلام، الفت خان محمدشاه و محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق از جمله Human Rights Watch این وضع را تشویش آور دانستند.
خیرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
آخرین نماد مخالفت بازداشت شاکرجان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملاً آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه‌های آزاد بیان می‌کرد و گفته ام صحبتان رادیو آزادی بازداشت او نشانگر سرکوب آخرین دیگراندیشان در تاجیکستان است. نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت 1 ماه از بازداشت شاکرجان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روز 12 ایول انگامی دعوت به دادستان کل بازداشت شد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است، ربط دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حال واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکرجان حکیموف از شمار شارحان واقعه سیاسی بود و در بحث های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. با گفته سیاستشناس تاجیک مقیم امریکا عزیز نوراللهیف، حضور سیاستمداران چون شاکرجان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکرجان حکیموف همیشه در مورد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد، نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه می توانستن هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان میکنند و تعقیب نمیشوند اشاره کنند، اما به نظر میرسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تو در چهره حکیموف خطری جدی میبیند، میگوید عزیز نوراللهیف. این کارشناس شبهه دارد که شاکرجان حکیموف در هر تفتیه دست داشته باشد، زیرا او یک چهره مطرح در نظام تقریبا اقتدارگرا بود و این را خیلی خوب درک میکرد. نظر دادستان کل و نیودهای دیگر حفظ حقوق در این مورد نامعلوم است. کارشناسان و ناظران در داخل تاجیکستان با توجه به خصوصیت خاص داشتن پرسش از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. شاکرجان حکیموف 58 ساله در کان بادام تولد شده است. او دکتر علم های حقوق شناسی و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. در انتخابات های سال 2010 و 15 از افزای کان بادام نامزد به مجلس نمایندگان بود. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم کشاند، اما کمیته مرکزی انتخابات نصرالله محمودزاده را برنده اعلام کرد. حکیموف بارها در صحبت با رادیو آزادی از آن شکایت میکرد که با داشتن تجربه و دانش به خاطر موقع سیاسیش در هیچ دانشگاه به کار پذیرفته نمیشود. علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و همحزب سابق شاکرجان حکیموف میگوید بازداشت سیاستمدار نتیجه عملی هدفمند مقامات در راستای سرکوب مخالفان است.
مقامات مرحله با مرحله از همه مخالفان و منتقدان خود خلاصی بود. زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور فعالیت میکرد، شخصیت های با نفوذ جامعه مدنی در بدخشان زنده و در آزادی بودند. مقامات به خود چنین عملهای بلندپروازانه در مقابل منتقدانش اجازه نمیداد. در این وضع رسانه های مستقل، سیاست مداران، بلاگران، حقوق شناسان و غیره خیلی آزادانه‌تر نفس میکشیدن و امکان داشتن فعالیت آزادانه‌تر داشته باشند. اونا که رقیبان اصلی سیاسی را پر را سرکوب کردن، افراد زیاد از جمله طرفداران نظام نیز امروز ببینیم